خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 21 آبان سال 1403 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، در روزی که میپرسیم آیا فشار حداکثری دونالد ترامپ باز میگردد؟ هدف از مصاحبه عباس پالیزدار پیشبرد بحث جانشینی بود و در پی قتل یک خبرنگار میپرسیم راه مقابله با زن کشی در ایران چیست؟ اما تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. ولیعت عربستان سعودی روز دوشنبه از اسرائیل خواست به حاکمیت ایران احترام بگذارد و از حمله به خاک این کشور خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان که در نشست ویژه سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض سخن میگفت، از جامعه جهانی خواست اسرائیل را ملزم کند تا به حاکمیت ایران احترام بگذارد و با حمله آن را نقض نکند. این اظهارات کم سابقه در حالی است که عربستان سعودی و ایران اغلب خود را در طرفهای متضاد درگیری‌ها در منطقه تعریف کردند. با این حال روابط پرفراز و نشیب دو کشور در بهار سال 2023 با میانجیگری چین بهبود یافت. پس از حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل در مهر ماه سال گذشته نیز ایران و عربستان سعودی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مهار جنگ در غزه تماس‌های خود را در سطح بالا حفظ کردند. سران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی و اسلامی امروز دوشنبه در ریاض نشستی در مورد بررسی تنش‌های جاری در غزه و لبنان برگزار کردند. این اجلاس به میزبانی مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و با هدف مقابله با افزایش تنش‌های اسرائیل در منطقه و حمایت از راه حل دو کشوری برای مناقشات فلسطین و اسرائیل برگزار می‌شود. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هدف از این نشست را آنچه که بررسی تجاوزات اسرائیل به اراضی فلسطینی و لبنان نامید اعلام کرده. از جمله مقام‌های حاضر در این نشست، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر هستند. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در این نشست حاضرند. محمد علی سلامت، معروف به علی سلامت، که به اتهام تجاوز به عنف علیه 200 زن محکوم شده، قرار است فردا در همدان اعدام شود. او در سالهای گذشته با فریب قربانیان به بهانه‌هایی مانند کمک در روند طلاق، تسهیل ازدواج، تهیه داروهای سقط جنین و داروهای کمیاب آنها را اقفال و مورد تعرض قرار داده است. پرونده او از اردیبهشت سال گذشته به جریان افتاد. به گزارش روزنامه اعتماد، برخی از قربانیان او به دلیل عدم موفقیت در پیگیری حقوقی دست به خودکشی زده و به زندگی پایان دادند. گفته می شود که علی سلامت علاوه بر فعالیت در قاچاق دارو، به دلیل نفوذ در دادگستری همدان و ارتباطات گسترده با قضات و نیروهای انتظامی، تا پیش از سال 1402 توانسته بود از پیگیری قضایی در امان بماند. با وجود درخواست‌های مکرر برای تجدید نظر، حکم اعدام او در مهر ماه امسال توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید نهایی شده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه با همتای فرانسویش ژان نوئل بارو درباره جدیدترین تحولات خاورمیانه و جنگ روسیه علیه اوکراین گفتگو کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دو طرف بر ضرورت پایان درگیری‌ها در غزه، آزادی تمامی گروگان‌های اسرائیل توسط گروه افراطی حماس و افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق درگیر تاکید کردند. همچنین مسئله اعزام نیروهای نظامی از کره شمالی به روسیه و به کارگیری این نیروها توسط مسکو در جنگ علیه اوکراین از دیگر موضوعات مهم مورد بحث میان وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه بود. و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد این وزارتخانه از بازداشت رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در ایران، مطلع است. اسماعیل بقایی افزود این فرد یک شهروند ایرانی است و از تابعیت دوم او اطلاعی ندارد و برای پیگیری آن نهادهای زیر ربط در تماس هستند. این اظهارات در حالی است که هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت رضا ولیزاده اظهار بی‌اطلاعی کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد و خبرهای بیشتر که در رادیو فردا.com در دسترس شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
یکی از سوال‌های اصلی که در پی برگزیده شدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا پرسیده میشه، رویکرد او به در قبال ایران خواهد بود. بنیامین نتانیاهو میگه با رئیس جمهور منتخب آمریکا گفتگو کرده و دو طرف بر تهدید ایران با یکدیگر هم نظر هستند، اما آقای ترامپ بارها گفته که به دنبال براندازی در ایران نیست و از توافق با جمهوری اسلامی هم حمایت میکند. سعید جعفری نگاهی دارد به این موضوع.
بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو به نخستین رهبر خارجی تبدیل شد که درباره روابط میان آمریکا و ایران در دوران ریاست جمهوری جدید دونالد ترامپ صحبت کرد.
در چند روز گذشته من 3 بار با رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ صحبت کردم. گفتگوهایی که برای تقویت بیشتر اتحاد قوی بین اسرائیل و ایالات متحده طراحی شده است. ما درباره تهدید ایران در همه ابعادش و خطرات ناشی از آن توافق نظر کامل داریم. فرصت‌های بزرگی پیش روی اسرائیل است، چه در زمینه صلح و گسترش آن و چه در دیگر حوزه‌ها.
جهان تصویر روشنی از سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال ایران در دوره نخست حضور او در کاخ سفید در دست دارد. راهبرد فشار حداکثری او باعث شد تا آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار گیرد و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، در عملیاتی در شهر بغداد کشته شود. همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در پرتو توافق هسته‌ای سال 2015 لغو شده بود، بار دیگر علیه جمهوری اسلامی فعال شد. با این حال او پیش از برگزاری انتخابات در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسیده بود آیا در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد با ایران به توافق برسد، چنین گفته بود.
حتما این کار رو میکنم و معتقدم که باید این کار رو انجام داد. ما باید با ایران به توافق برسیم چون پیامداش غیر قابل تصوره. من فقط میخوام که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشن و بهشون همچین اجازه ای نمیدم. خیلی غم انگیزه که الان شاهدش باشیم. ایران خیلی ثروتمند شده ولی در زمان من اونا اصلا پولی نداشتن.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که قصد ندارد از مایک پومپئو و نیکی هیلی در دولت جدیدش استفاده کند. پومپئو و هیلی که در دولت نخست ترامپ وزیر امور خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بودند، از اصلی ترین طراحان راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی به شمار می رفتند. در تهران هم به نظر می رسد رویکرد ایران در قبال ترامپ دست کم فعلا با آنچه بین سالهای 2016 تا 2020 مشاهده می شد تفاوت دارد. دیگر از لفاظی‌های مقام‌های نظامی و سیاسی علیه ترامپ خبری نیست. جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان در تازه ترین صحبتهایش در این خصوص چنین میگوید.
آقای ترامپ باید نشون بده که سیاستهای غلط گذشته رو دنبال نمیکنه و حتما ایشون متوجه شده که سیاست فشار حداکثری که ایشون شروع کرد باعث شد که ایران غنی‌سازی 3.5%ش برسه به 60%، تعداد سانتریفیوژاش افزایش پیدا بکنه و خود ایشون باید، چون ایشون اهل محاسبه است دیگه، یه محاسبه بکنه، به قول ما یه چرتکی بندازه ببینه که سود و زیان اون سیاست چه بوده و آیا کماکان میخواد اون سیاست زیانبار رو ادامه بده یا میخواد عوض کنه.
با این حال پیشتر علی خامنه‌ای در زمان دولت روحانی هر گونه مذاکره با دولت ترامپ را ممنوع اعلام کرده بود. اما شرایط امروز در منطقه تفاوت‌های بسیاری با آن سال‌ها دارد. فشار تحریم‌های همه جانبه اقتصاد ایران را کوچک کرده، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و رهبران اغلب این گروه‌ها در طول بیش از یک سال اخیر از سوی اسرائیل نابود شده‌اند. ضمن اینکه 4 سال پیگیری راهبرد صبر استراتژیک ایران هم جواب نداد و در نهایت روی کار آمدن دولت دموکرات هم باعث نشد تا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی احیا شود. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا اما میگوید بعید است که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر شود.
ممکنه مذاکراتی هم برگزار بشه، بازم در اون من شک دارم. بالاخره میگم مسئله ترامپ و مسئله براین هولک و مسئله پامپئو و مسئله هست کنم حالا دیگه بر نمیگرده، ولی جان بولتون نه کسانی که جمهوری اسلامی میخواسته اینها رو ترور بکنه، حالا بعد با اینها سر میز مذاکره نشستن، هم یک برای اینها شکست سیاسی است، ولی از لحاظ شخصی و حیثیتی هم برای اینها مشکل‌ساز خواهد بود.
با این حال دست کم در روزهای اخیر حتی مقامهای نظامی جمهوری اسلامی هم اظهارات تندی در قبال ترامپ مطرح نکردند. همچنین اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه و نمایندگی مجلس در گفتگویی با رسانه‌های داخلی تاکید کرد که ایران از مذاکره هراسی ندارد و حتی آن را لازم می‌داند، اما به شرطی که طرفین پس از توافق بر تعهدات خود پایبند بمانند. حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل از شهر برلین آلمان، معتقد است که ترامپ همچنان مشتاق توافق با ایران است.
اینجا خیلی برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی در مقابل آقای ترامپ چجوری رفتار بکنه. خیلی بعید هست با توجه به این عمق خصومتی که وجود داره که همچین اتفاقی بیفته. اما اگر که جمهوری اسلامی مثلا به دیپلماسی و به توافق رضایت نشون بده، من خیلی به نظرم بعید میاد که همچین اتفاقی نیفته.
به نظر میرسد مقام های جمهوری اسلامی تلاش دارند با روی کردی محتاطانه سیگنال هایی را از تمایل خود برای گفتگو با آمریکا به دولت ترامپ ارسال کنند. اما دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود نشان داده که شخصیت پیشبینی پذیری نیست. ضمن اینکه تا زمانی که کارگزاران دولت او مشخص نشوند، نمیتوان تصویر دقیق تری از راهبرد سیاست خارجی او در قبال ایران، اسرائیل و خاورمیانه در دست داشت. با این حال حتی اگر دو طرف تمایل به توافق داشته باشند نیست، دیوار اختلافات و تنش‌ها بین ایران و آمریکا به صورت کلی و تهران و ترامپ به صورت مشخص‌تر آنقدر بلند است که رسیدن دو طرف به پای میز مذاکره مسیری پرچالش و دشوار خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. فعلا کمی از سیاست خارجی فاصله بگیریم، بریم در ایران. 48 ساعت پس از انتشار مصاحبه 2.5 ساعت عباس پالیزدار، همچنان واکنش‌ها به اون ادامه داره. آقای پالیزدار پیشتر عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود و پس از افشای برخی فسادهای گسترده اقتصادی در دهه 80 بازداشت شد. او حالا حدود 2 دهه پس از اون که نامش در صدر خبرها بود، در مصاحبه با دیدبان ایران به ابعاد مختلف فساد در رده‌های بالای حکومت در ایران پرداخته و در این حال اشارات مکرری به مجتبی فرزند علی خامنه‌ای داره و او رو راه حل پایان این فساد گسترده میدونه. همین اظهارات بوده که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته و بسیاری درباره این مصاحبه، چرایی اون و بحث جانشینی اظهار نظر می‌کنند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از این میگه که چرا این مصاحبه طولانی انجام شد و هدف از اون چیست؟
اولین نکته‌ای که اینجور وقت‌ها به نظر آدم میرسه این هست که ما در چه کشوری و در ذیل چه حکومتی زندگی می‌کنیم و آیا در شرایط عادی چون این مصاحبه ای ممکنه یا نه. وقتی میگیم چون این مصاحبه ای ممکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کسی که مرتبط بوده با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، علنی هم مرتبط بوده، یعنی مسئولیتی داشته در دهه 80، در اون مسئولیت با سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط بوده، با بازرسی ویژه رئیس جمهور در ارتباط بوده، به او اعتماد کردن و به قول خودش 54,000 صفحه سند جمع آوری کرده از فساد جاری در حاکمیت.
خب، و بعدن هم برای صحبت درباره این گزارش ها متهم شده، محکومیت گرفته، به زندان رفته.
بله بله، همه اینها اتفاق افتاده. مجموعه اینها نشون میده که ما در ذیل چه حکومتی زندگی میکنیم. یعنی در ذیل این حکومت اینجوری نیست که رسانه ها بتونن به این شکل افشاگری بکنن یا افرادی بتونن در سطوح بالای حاکمیت کسانی رو متهم بکنن. این فقط در دو حالت ممکنه، یا اینکه به او اجازه داده میشه که چنین کاری انجام بشه، یا وقتی اجازه داده میشه مثلا جریان دیگری ممکنه در رقابت‌های اطلاعاتی امنیتی او رو محدود بکنن، اتفاقی که در سال 87 افتاد نخستین بار برای آقای پالیزدار. یعنی او اجازه یافت که مجموعه ای از حرفا رو بزنه، به نظر میرسه بخشی از دستگاه اطلاعاتی امنیتی این اجازه رو داده بود، ولی در اون رقابت ها بخشی دیگر وارد مقابله با او شد و بازداشت شد. الان هم نمیدونیم چه اتفاقی برای ایشون خواهد افتاد.
اما آقای اکبر، میخوام درباره چیزهایی که در این مصاحبه مطرح میشه هم صحبت بکنیم. به هر حال فسادی که داره ازش صحبت میشه شگفت انگیز نیست، از این جهت که در طول این سالها ما بسیار درباره بسیاری از این پرونده ها شنیده بودیم. اما شکل و شمایل صحبت درباره این فسادها از یک طرف مورد توجه قرار گرفته، از یک طرف اشاره مکرر به مجتبی خامنه‌ای در این مصاحبه مورد توجه قرار گرفته و نگاه‌های متفاوتی که به اون شده. من می‌دونم که شما نظرتون این هست که صحبت از مجتبی خامنه‌ای الزاماً در ارتباط با جانشین ساختن او نیست، هدف دیگه‌ای رو دنبال می‌کرده.
بله، در امتداد پاسخ اولم، اگر بپذیریم که این یک نقشه ممکنه باشه، اینجاست که ورود این شکلی به دادن اطلاعات یا بیشتر دادن اطلاعات، چون بعضی از این اطلاعات قبلا منتشر شده بود اما نه با این تفصیل و دقت و جزئیات، حتی مثلا گفتگوی بین آیت الله خزعلی با آیت الله خامنه ای، اینها خب قبلا منتشر نشده بود. این که کسی اجازه پیدا میکنه اینها رو بگه، در واقع هزینه ای رو داره میکنه که یه فائده ای رو به دست بیاره. این همه رو میریزه بیرون تا یه چیزی به دست بیاره. اون چیزی که الان به دست آمده، سوال اینه که چیه؟ شما اشاره کردید به اشارات مکرر او به مشتبه خامنه ای. بله، اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که این همه هزینه کردن، آبروی این همه آدم رو بردن برای اینکه بگن یک نفر وجود داره برای اینکه ما رو از این مخمصه نجات بده، و اون مشتبه خامنه ای. در واقع این برداشت از سخنان او نیست، عین سخنان او است، دقیقاً مدعاش اینه.
نه.
اما برداشت دیگری وجود داره که من به این برداشت دوم نزدیکترم، که وقتی شما تمام کسانی که با مشتبه خامنه ای و پدرش مرتبطن رو فاسد معرفی میکنی، بعد یهو میگی خود اون آدم خوبه، اولین چیزی که به ذهن مخاطبی که دو ساعت و نیم مصاحبه شما رو شنیده میرسه این است که پس او وقتی همه اطرافیانش فاسدن، یا با اونها مرتبط بوده در فسادشون، یا ناتوان و بی‌عرضه بوده، که در هر دو صورت به درد جانشینی رهبری و رهبری آینده ایران نمیخوره.
یعنی آقای اکبرین، در یک نگاه بزرگتر و جامع‌تر فکر میکنید که جمهوری اسلامی الان اولین و مهمترین اولویتش موضوع جانشینی است؟
بله، به دو دلیل. دلیل اول این که خب سن رهبر جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دیگه قاعدتا بحث جانشینی از همیشه جدی تر شده، و دو این که حکومت‌های استبدادی همه سرمایه‌ها رو می‌سوزونن برای اینکه بتونن قدرت مطلقه و متمرکز رو تثبیت بکنن. خب وقتی شما برای اینکه قدرت یک نفر تثبیت بشه مجبور میشی همه سرها و ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها رو بزنی، قاعدتاً تعداد کسان زیادی نمیمونن برای اینکه برای آینده حکومتت بشه روی اونها حساب کرد. برای همین قاعدتاً الان فرض کنید اگر مقایسه کنید با 10 سال گذشته، با 15 سال گذشته، اگر بحث رهبری مطرح میشد ممکن بود 4-5 نفر آدم دربارشون صحبت بشه در جمهوری اسلامی، ولی الان اصلا این شکلی نیست و بحث ها دائما دور یک نفر و او فرزند رهبر جمهوری اسلامی، یا احیانا مثلا یک نفر دیگه رو خیلی با احتمالات پایین ممکنه مطرح بکنن. همه اینها نشون میده که بحث جانشینی جدی تر شده. اینا رو اضافه بکنیم به ضعیف شدن ساختار جمهوری اسلامی، ضعیف شدن در آستانه سقوط و شرایط بحرانی و پیچیده منطقه‌ای و بین المللی و شکست سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی.
ولی از اون نگاه قدرت اگر برگردیم به مصاحبه که دربارش صحبت میکردیم با آقای پالیزدار، از نگاه دایره قدرت به نظرتون آیا داره به پیش میبره این مسئله جانشینی مجتبی خامنه‌ای رو، یا با چالش جدی روبروه؟
من بگم اونم با چالش روبروست، و این قدرت که شما میفرمایید یک دست نیست. ما با حاکمیت یک پارچه الان مواجه نیستیم، در گذشته هم نبودیم، ممکنه یه وقتهایی زور یک طرف بیشتر میشد، ولی نیستیم الان. و الان جریاناتی بر سر تصاحب رهبری آینده دارن با همدیگه رقابت میکنن. به گمان من اون جریانی که مصاحبه آقای پالیزدار رو طراحی کرده موافق رهبری مجتبی خامنه ای نیست و به کس دیگری میاندیشه، وگرنه دو ساعت و نیم مصاحبه همه چیز در اطراف بیت رهبری و خود بیت رهبری رو به تصریح او فاسد نشان نمیداد که مخاطب برداشت بکنه پس اگر همه فاسدن پس او هم یکی از اینهاست یا عرضه مهار فساد رو نده.
تحلیل محمد جواد اکبرین در پاریس رو میشنیدید. ساعت 19:19 در ایران هست. شنونده ایستگاه 19 هستید. منصور قدیری جاوید خبرنگار با سابقه خبرگزاری دولتی ایرنا بود و در بخش پژوهش‌های این نهاد خبری فعالیت می‌کرد و همچنین مادر پسری 15 ساله. خانم قدیری جاوید روز یکشنبه توسط همسرش که گفته شده وکیل است در منزلشان به قتل رسید. این قتل بار دیگه موضوع خشونت خانگی و لزوم تأمین امنیت زنان از مجراهای قانونی رو به میان کشیده و صحبت‌های زیادی در این زمینه مطرح شده. واکنش منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند رو به این رخداد اخیر و پیش زمینه های اون بشنوید.
خبر بسیار هولناک بود، تأسف زیاده، همه رو برانگیخت و واقعا به جامعه مطبوعات، به خانواده این خانم تلاشگر خبرنگار خوشفکر، اینطور که همکارانش گفتن، طبق گفته همکارانش تسلیت میگیم، و واقعا شوک‌آور بود. یعنی خبرنگاری که خودش دائم در این حوزه ها داره کار میکنه، البته که حوزه ایشون مشخصا زنکشی و خشونت خانگی نباشه، ولی به هر حال کسی که به طور مرتب با جامعه درگیره، با مسائل جامعه درگیره و خود به خود این قضیه رو در واقع داره بررسی میکنه، تو ذهن خودش داره آنالایز میکنه و بعد خودش به واسطه همون هول همیشگی، اون استراب دائم زنانی که در کشورهای بدون قانون زندگی میکنن دوچار، یعنی قربانی اون هول میشه، خشونت خانگی در واقع موجب اینجور قتل ها میشه که تحت عنوان زنکشی خیلی دربارش داره صحبت میشه، متاسفانه در جهان هم، یعنی نه فقط در ایران، در جهان هم دیده میشه. منتها مسئله اینه که در ایران که به طور مشخص کشوریه که تحت قوانین شریعت، در واقع قوانین اسلامی اداره میشه، بنابراین اینجا بیشتره.
یعنی شما معتقدید که قوانین غیر حامی موجب میشه که زنکشی بیشتر اتفاق بیفته؟
دقیقاً. یعنی این قوانین در ایران، قوانینی که مربوط به این امر، به موضوع امنیت زن در خانه، به موضوع خشونت خانگی، به موضوع زنکشی هست، نه تنها غیر حامیه، بلکه حتی گاهی اوقات میتونیم بگیم تجویز میشه به مرد. یعنی ببینید، اولا فقدان مجازات برای این مجازات مناسب در واقع برای زنکشی، برای اینکه خب مجازات مناسب جرم باید باشه. ما همه در واقع در کمپین های نه به اعدام داریم تلاش میکنیم و به هیچ وجه هم به اون اشد مجازاتی که اینها میگن معتقد نیستیم، اما به هر حال مجازات مناسب با این جرم وجود نداره و خود همین مسئله و اون مسئله‌ای که میتونه مرد فقط با 4 سال 5 سال حبس آزاد بشه بعد از کشتن زنش، خب این نوعی تشویق کننده است برای مردی که اراده میکنه، چون این مرد در این مورد مشخص اراده قتل داشته
و بله. شده که وکیل بوده همسر خانم قدیری، بله. جاوید به تبع آشنایی داشته با
دقیقاً
حقوقی،
بله. الزاماً هم همه وکیل آدم های اخلاقمندی نیستند، که اخلاقمداری نیستند، که ولی قوانین رو خوب میدونن، یعنی آگاهی دارن به شغلشون. این آدم اولش تصمیم داشته، اینطور که توی اخبار هست، گفته که من بخواستم بچه‌م هم بکشم، بعدن هم خودم هم بکشم. این حرکت یک حرکت جنون آمیزه، جنون آنیه، ولی این جنون لحظه پیش میاد، این مرحله جنون نیست. یعنی مسئله زمان نقشه کشی، زمان تصمیم گیری نشون میده که این جنون آنی نبوده، اراده و نقشه پشت این بوده و این طبق آگاهی از قوانین این کارو میکنه، برای اینکه با خودش فکر میکنه که خب زنم برفرض خب حالا من میکشم، 4-5 سالم میرم زندان، بدنم میام بیرون، چرا خودم رو بکشم؟ اصلا نه فقط نبود قوانین مجازاتی مناسب، بلکه تشویق غیر مستقیم مرد.
یک زاویه دیگری هم این داستان داره. شما اشاره کردید که زنکشی به هر حال چیزی نیست که مشخصا در ایران اتفاق بیفته. مثلا ما میدونیم که در ایتالیا خیلی در 1-2 سال اخیر صداها بلند شده در زمینه زنکشی، به دلیل آمار بالای زنکشی وجود داره. اما یک نگاه اجتماعی هم هست. خبرگزاری دولتی ایرنا که خانم قدیری جاوید در اونجا کار می‌کرده، خبر به قطر رسیدن او رو پوشش میده، از کلمه درگذشت استفاده میکنه، میگه آسمانی شد و هیچ اشاره‌ای به موضوع قتل در خبر اولیه نمیشه و این هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. به نظرتون این نگاه اجتماعی چگونه است به مسئله زنکشی؟
در مورد ایرنا ولی قضیه غم‌انگیزه، به دلیل اینکه ایرنا یک رسانه است، خواه این رسانه دولتی باشه یا رسانه غیر دولتی باشه، وظیفه مندی خودشو باید نسبت به نوع پخش خبر اجرا بکنه. وظیفه مندی رسانه صداقته راستگوییه. وقتی شما از کلمه زنکشی، عبارت زنکشی و کلمه قتل استفاده نمی کنی و میذاری آسمانی شدن، این نوعی دروغه، خلط مبحثه. در واقع خبرنگار خودش بوده، در چه شرایطی بوده که در واقع خبر رو به طور دقیق و سلامت خبر رو به طور کامل حفظ نکرده؟ پنهان کردن یک واقعیت باید دلایلش رو سنجید. ما میگیم این واقعیت سرپوش روش گذاشته شده. چرا؟ یک، موضوع عادی سازی قتل زنانه. دو، موضوع امنیتیه برای اینکه وارد حوزه قانون و اعتراض نشیم. سه، این آقا وکیل بوده. آنچه که در جهان هست و آنچه که در ایران هست در یک مقوله فرض میشه، یعنی مقوله زنکشیه، اما جنسش فرق میکنه. برای اینکه کلن ما میدونیم که با بالا گرفتن ناملایمات، ناملایمات اقتصادی، ناملایمات سیاسی، ناملایمات اجتماعی، خشونت خانگی تشدید پیدا میکنه. در خشونت خان تشدید پیدا کردن، اون کسی که زورش بیشتره و حمایت بیشتری میشه دست بالا رو داره. از نظر فیزیکی خب اصولا مرد قدرت بیشتری داره، به لحاظ قانونی مرد حمایت بیشتری میشه در ایران. اینجاست که تفاوت میکنه ایران و کشورهای تحت قانون شریعت با کشورهای دیگه.
منصور شجاعی پژوهشگر حوزه زنان بود در هلند. شما مگر در این باره نظری دارید، حتما اون رو با ما در میون بذارید. از جمله از طریق تلگرام میتونید این کار رو کنید، @فرداگرام شناسه ما در تلگرام هست. اما بریم سراغ حوزه اقتصاد. روند افزایش جهانی قیمت بیت کوین ادامه داره و در ساعت‌های اولیه روز دوشنبه هم نشون داد که این روند افزایشی همچنان ادامه داره. بشنویم از بابک غفوریازر از بیت کوین 82,000 دلاری.
بیت کوین ترمز بریده و هر روز حتی در تعطیلات آخر هفته رکورد جدیدی را ثبت می‌کند. صبح دوشنبه این مهمترین رمز ارز دنیا قیمت 82,000 دلار را هم رد کرد. تا حالا برخی از احتمال رسیدن ارزش آن به 100,000 دلار در همین روزها و هفته های پیش رو صحبت کنند. ترمز بیت کوین از زمانی که شانس رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ در آمریکا افزایش یافت شل شد و با قطعی شدن انتخابش برید. این ارز دیجیتال که 10 ماه پیش حدود 38,000 دلار معامله می شد، حالا بیش از 2 برابر ارزش پیدا کرده است. امیدواری به کاهش سختگیری های قانونی و حمایت و تقویت استفاده از رمزارزها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مهمترین دلیل افزایش قیمت بیت کوین عنوان می شود. آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود که ایالات متحده را به پایتخت رمز ارز جهان تبدیل و خزانه ملی از بیت کوین ایجاد خواهد کرد. سخنان رئیس جمهور منتخب آمریکا و ورود نمایندگان و سناتورهای طرفدار رمزارزها به کنگره این کشور انتظارها برای ایجاد شرایطی مناسبتر را در داد و ستد ارزهای دیجیتال بالا برده و به شتاب گرفتن ارزش آنها هم دامن زده است. کارشناسان بازارهای مالی در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی خوشبینی‌های ایجاد شده در میان سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود شرایط معاملات در دولت آینده دونالد ترامپ را اصلی ترین دلیل افزایش قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها عنوان می کنند. مت سیمپسون از جمله این کارشناسان است که با اشاره به پیروزی جمهوری خواهان در سنا و احتمال بسیار بالای تکرار این موفقیت در مجلس نمایندگان آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته معامله گران و سرمایه گذاران رمزارزها به تغییر مقررات در آمریکا خوشبین هستند. به اعتقاد او گرچه اولویت‌های دونالد ترامپ در کوتاه مدت ممکن است موضوعات دیگری باشد، اما سرمایه‌گذاران بازار رمزارز به خاتمه سختگیری‌های کمیسیون معاملات ارزی ایالات متحده امید بستند، به ویژه آنکه دونالد ترامپ وعده داده رئیس این کمیسیون را برکنار خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین همین شهریور ماه گذشته یک تجارت جدید مبتنی بر رمزارز را هم معرفی کرده بود. گرچه جزئیات چندانی از این تجارت جدید منتشر نشده، اما سرمایه‌گذاران این اقدام را به عنوان نشانه ای از علاقه شخصی دونالد ترامپ به این حوزه ارزیابی کرده و به فال نیک گرفتند. ایلان ماسک، یکی از ثروتمندترین افراد جهان و مالک شرکت‌هایی چون تسلا و اسپیس اکس هم که از حامیان سرسخت دونالد ترامپ است، از طرفداران جدی رمزارزها به شمار می‌آید. علاوه بر بازار رمزارزها، سایر بازارهای مالی هم شاهد تغییرات قابل توجهی از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا بودند. شاخص بازارهای سهام آمریکا هفته گذشته و پس از انتخاب آقای ترامپ بهترین هفته از نظر بازدهی در سال 2024 میلادی را ثبت کردند و روند افزایش ارزش آنها ادامه دارد. دلار آمریکا هم در برابر رقبای جهانیش تقویت شده و روز دوشنبه ارزش یورو، پول واحد اتحادیه اروپا، در مقابل دلار به کمترین میزان در 5 ماه اخیر رسید.
و با این گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر و با اعلام ساعت 19:30 در ایران، بار دیگه سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت، این بار با همکارم رضا جمالی.
ممنونم هانا، درود بر شما شنوندگان گرامی. ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه از اسرائیل خواست به حاکمیت ایران احترام بگذارد و از حمله به خاک این کشور خودداری کند. محمد بن سلمان که در نشست ویژه سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض سخن می گفت، از جامعه جهانی خواست اسرائیل را ملزم کند تا به حاکمیت ایران احترام بگذارد و با حمله آن را نقض نکند. این اظهارات کم سابقه در حالی است که عربستان سعودی و ایران اغلب خود را در طرف‌های متضاد درگیری‌ها در منطقه تعریف کردند. سران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی و اسلامی روز دوشنبه در ریاض نشستی در مورد بررسی تنش‌های جاری در غزه و لبنان برگزار کردند. این اجلاس به میزبانی مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و با هدف مقابله با افزایش تنش‌های اسرائیل در منطقه و حمایت از راه حل دو کشوری برای مناقشات فلسطین و اسرائیل برگزار می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با همتای فرانسویش ژان نوئل بارو درباره جدیدترین تحولات خاورمیانه و جنگ روسیه علیه اوکراین گفتگو کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دو طرف بر ضرورت پایان درگیری‌ها در غزه، آزادی تمامی گروگان‌های اسیر توسط گروه افراطی حماس و افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق درگیری تاکید داشتند. محمد علی سلامت، معروف به علی سلامت، که به اتهام تجاوز به عنف علیه 200 زن محکوم شده است، قرار است فردا در همدان اعدام شود. او طی سالهای گذشته با فریب قربانیان به بهانه‌های مختلف مانند کمک در روند طلاق، تسهیل ازدواج، تهیه داروهای سخت جنین و داروهای کمیاب، آنها را اخفال و مورد تعرض قرار داده است. پرونده او از اردیبهشت سال گذشته به جریان افتاد. به نوشته روزنامه اعتماد، برخی از قربانیان او به دلیل عدم موفقیت در پیگیری حقوقی دست به خودکشی زده و به زندگیشان پایان دادند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از وضعیت فیلترینگ گفت که فروشندگان فیلتر شکن به دلیل درآمدهای کلانشان مخالف رفع فیلترینگ در ایران هستند. به گفته او، فیلترینگ ناگهانی برخی پلتفرم‌ها مردم را وابسته به فیلتر شکن‌ها کرده و حقوق آنها را نادیده می‌گیرد. با ادامه روند صعودی ارزش بیت کوین که از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزایش چشمگیری داشته، قیمت این ارز دیجیتال صبح دوشنبه به 82000 دلار رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. بیت کوین در سال جاری حداقل 38505 دلار قیمت داشت، اما حالا بیش از 2 برابر این مبلغ را تجربه می کند. و خبر آخر این که رئیس سازمان نظام پرستاری از کاهش نرخ اضافه کاری پرستاران به زیر 67000 تومان خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی می شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در این بخش دوم از ایستگاه 19 از جمله به موضوع قطع برق خواهیم پرداخت و از نظر شما شنوندگان رادیو فردا هم خواهیم شنید. اما پیش از اون، خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره دولت آینده دونالد ترامپ، از اون چه نشانه هایی مبنی بر تمایل جمهوری اسلامی به نوعی گشایش در روابط پرتنش تهران و واشنگتن خوانده خبر داد. مقامات جمهوری اسلامی چه گفت؟ در صورت تمایل واقعی جمهوری اسلامی برای کاهش تنش با آمریکا، دونالد ترامپ احتمالاً چه رفتاری را از خود نشون خواهد داد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
هرچند که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید یک گزینه کاملا محتمل بود، اما به نظر می رسد که رهبران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی اکنون در برابر چالشی جدی قرار گرفتند. علاوه بر سکوت معنادار رهبر جمهوری اسلامی درباره پیروزی ترامپ در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات آمریکا، برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند شکست کامالا هریس در انتخابات را با درگیری های نظامی کنونی در جهان مرتبط کنند. آنان ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی حامی صلح است و مردم آمریکا نیز انتخاب کردند که این درگیری‌ها پایان یابد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین که اکنون معاون رئیس جمهور است، ابراز امیدواری کرده که ترامپ سیاست‌های جدیدی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند. این در حالی است که چند ماه پیش ظریف در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت به انتخاب مجدد ترامپ هشدار داده بود.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیش و شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن.
اما اظهارات و مواضع محتاطانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی در قبال انتخاب دوباره ترامپ به چه معناست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید که جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت تعلیق قرار دارد.
در انتظار این که ببینه موضع ترامپ چگونه خواهد بود. این در حالی است که خب بدبینی های اولیه شدیدی بین طرفین هست. طرف جمهوری اسلامی ترامپ رو قاتل قاسم سلیمانی میدونه و ترامپ هم جمهوری اسلامی رو نظامی میدونه که در پی ترورش بوده. اما در این حال ما در طرف جمهوری اسلامی تئوری مصلحت نظام رو داریم و در طرف ترامپ هم نگاه و اولویت دهی به اقتصاد و تجارت هست و این هر دو مؤلفه میتونه انعطافی رو به وجود بیاره. این انعطاف البته بیشتر موانعش در ایران هست و اون نگاه متسلب ایدئولوژیک و آخرالزمانی جمهوری اسلامی.
ژان پیر پران نویسنده و تحلیلگر فرانسوی که از دهه 1990 کتاب‌هایی را درباره ایران نوشته، به رادیو فردا میگوید که جمهوری اسلامی اکنون در موقعیت ضعف قرار دارد.
ایران se trouve dans une situation de faiblesse.
ما دیدیم زمانی که ایران از واکنشی شدید به حمله اسرائیل خودداری کرد و تصمیم گرفت که به طور خیلی دقیق میزان حملاتش به اسرائیل به گونه‌ای باشه که قربانی غیر نظامی بر جای نگذاره یا کمترین قربانی غیر نظامی رو داشته باشه. بنابراین حس می‌کنیم که ایران در موقعیتی ضعیف قرار داره و در ماه‌های اخیر به طور بی‌وقفه عقب نشینی کرده. ما این عقب نشینی رو در لبنان و در برابر حملات مرگبار اسرائیل علیه حزب الله می‌بینیم که واقعاً واکنشی از سوی ایران نداشته. ایران حتی تلاش می‌کنه تا فشارهایی رو که پیرامونش ایجاد شده کاهش بده. این موضع ضعف همچنین ناشی از اینه که با ترامپ دیگه کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت. می‌دونیم که ایران به کاهش این تحریم‌ها نیاز داره و می‌دونیم که دولت بایدن چشم‌های خودش رو به تجارت غیرقانونی نفت ایران می‌بست. در آینده از این نظر شاهد موضع سخت‌گیرانه‌تری خواهیم بود. بنابراین پیام کنونی تهران اینه که مذاکره کنیم، دست کم حرف بزنیم، یه نوع از سر گرفتن مذاکره، احتمالاً نه مذاکره علنی و بلکه شاید بیشتر محرمانه، که این هم به منزله ضعف ایران در عرصه بین الملل در نظر گرفته میشه با وجود نزدیکیش به روسیه و چین.
شاید چیزی که مقامات جمهوری اسلامی را نسبت به سیاست‌های آتی ترامپ کمی خوشبین کرده، اظهارات او در روز انتخابات در پاسخ به پرسشی درباره ایران بود. ترامپ گفت:
ببینید، ما به دنبال آسیب رساندن به ایران نیستیم، اما اونها آسیب دیدن. اونها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. بنابراین میدونید شرایط من بسیار آسونه. اونها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. من میخوام، من دوست دارم اونها کشور بسیار موفقی باشن، اما نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن.
آیا این اظهارات به این معنی است که ترامپ قصد دارد با ایران توافق کند؟ رضا علیجانی:
اینکه مذاکرات بتونه اصلا شروع بشه مستلزم دو تا اگر بزرگ اگر هست. اگر بزرگتر این که خامنه‌ای اصلا اجازه بده و بخواد تغییر یا حداقل تعدیلی در سیاست خارجیش بده به هر دلیلی، حالا تحت فشار اقتصادی، تحت نگرانی از جنگی که با اسرائیل پیش بیاد یا نگرانی از شورش داخلی. و اگر بعدی این هست که آیا ترامپ میتونه جنگ غزه رو متوقف کنه. اگر متوقف کنه، نیروهای میانه رو در جمهوری اسلامی میتونن یه مدار دست پیش پیدا بکنن، بتونن صداشون شنیده بشه. وگرنه اگر جنگ غزه و لبنان خونین تر بشه، صدای میانه روها در ایران شنیده نخواهد شد. همچنین اگر مذاکرات شروع بشه، خب ممکنه طرف آمریکایی، حالا نه شخص ترامپ بلکه تیم ترامپ، نرخ بالاتری رو و هزینه های سنگین تری رو میز بذاره، یعنی هسته‌ای، موشکی، مسائل منطقه‌ای.
ژان پیر پران نیز میگوید که اساساً ترامپ اراده بدون قید و شرط برای ضربه زدن به ایران ندارد.
ایران aussi un front intérieur avec
ایران همچنین با یک جبهه داخلی مقابل مردمی مواجهه که روز به روز رابطهشون نسبت به جمهوری اسلامی خصمانه تر میشه. این جبهه داخلی هم نقش مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره و به همین دلیله که ما اکنون دولتی اصلاح طلب میبینیم در شرایطی که کاندیدای اصلاح طلب باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. بنابراین اراده ای از سوی ایران برای کاهش تنش در رابطهش با آمریکا دیده میشه. اما سوال اینه که ترامپ چه خواهد کرد؟ من فکر میکنم که ترامپ یک ایدئولوژی ضد ایران نداره. اون چه برای ترامپ مهمه شعار نخست آمریکاست. بنابراین اگر داشتن رابطه بهتر با ایران بتونه با آمریکا کمک کنه، چرا که نه؟ فقط میمونه فشارهایی که از سوی آقای نتانیاهو بر سر رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد آمد، که اونم هنوز نمیتونیم در موردش پیش داوری داشته باشیم اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد.
دونالد ترامپ در اوج بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با آنها درگیر است به کاخ سفید باز می‌گردد. باید صبر کرد و دید او چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی سیاست جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را تنظیم خواهد کرد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. ساعت در ایران 19:41 است و شما شنونده ایستگاه 19 هستید. امروز از شما درباره قطع برق برنامه‌ریزی شده در ایران پرسیدیم که گفته شده برای پرهیز از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها بوده. کاربران زیادی در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند، از جمله داریوش نوشته این کار خوب و درستیه. آزاده پرسیده پس این انرژی هسته‌ای که 30 ساله براش هزینه میدیم کجاست که حالا باید برق قطع بشه؟ شهبازی برای ما نوشته بین بد و بدتر این انتخاب، حداقل خفه نمیشیم. و فریده یکی از سناریوهای و فرضیه‌هایی که برخی کاربران دیگه هم به اون پرداختن، مسئله تولید بیت کوین یا ماین کردن بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین رو اشاره کرده. میدونیم که ماین کردن بیت کوین به برق زیاد نیاز داره و میگن که شاید حکومت در حال تولید بیت کوین هست. و البته بشنویم درباره این قطع برق از بنیامین صدر، برگردیم و نظرات بیشتری رو در این باره بشنویم.
مازوت سوزی و آلودگی هوا یا خاموشی برنامه ریزی شده ی روشنایی های شهر، دوراهی تازه‌ای که مردم ایران این روزها با آن بیشتر از قبل دست به گریبانند و مقام‌های دولتی هم سعی می‌کنند با برخی برنامه‌ها یا گفتار آن را مدیریت کنند. به تازگی مازوت سوزی در 3 نیروگاه ایران از مجموع 14 نیروگاه مازوت سوز با حکم مسعود پزشکیان لغو شده است. در پیوند با این موضوع محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری مازوت سوزی را تولید سم نامید و گفت به دلیل آلودگی خاص عراق، کرج و اصفهان این مناطق در اولویت توقف مازوت سوزی بودند. از فروغ جیرانی، تحلیلگر محیط زیست و مسائل شهری ساکن آلمان، درباره اهمیت این 3 نیروگاه مازوت سوز پرسیدم.
این 3 نیروگاهی که مازوت سوزی رو توش متوقف کردن، اینها بیشترین میزان مازوت سوزی رو داشتند. به خصوص نیروگاه شازنده عراق جز آلاینده ترین نیروگاه ها بودن و بارها ما شاهد اعتراض مردم بودیم که به مازوت سوزی و آلایندگی هوا معترض بودن. در آماری که گفته میشه میگن که سهم مازوت سوزی در آلایندگی شهرها حدود 30%، اما توی عراق قطعا سهم بیشتر آلودگی هوا به این علت.
مقام های دولتی و مسئولان درباره اینکه توقف مازوت سوزی در سه نیروگاه عراق، کرج و اصفهان تا چه حد میزان تولید سم را کاهش میدهد و تکلیف مازوت سوزی در بقیه نیروگاه های کشور چه میشود تا کنون توضیح روشنی ندادند. تنها شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر گفته بود کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا چون این تصمیمی را گرفته و درباره توقف مازوت سوزی در سایر استانهای ایران هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. حالا آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش کرده، بر اساس برنامه‌ای که اعلام شده برای مقابله با ناترازی برق بین ساعت 9 صبح تا 5 عصر، خاموشی خانگی در شهرهای مختلف ایران و طبق جدول زمانبندی رخ خواهد داد و توزیع این خاموشی‌ها قرار است منظم باشد. از فروغ جیرانی می‌پرسم که برای پر کردن جای خالی چند نیروگاه مازوت سوز و مقابله با ناترازی موجود آیا چاره دیگری جز خاموشی‌های برنامه ریزی شده وجود نداشت؟
مهمترین راهکار اینه که در حوزه میادین گازی سرمایه گذاری کافی بشه، برای توسعه زیر ساخت های سرمایه گذاری بشه و یه بحث دیگه توی همین مازوتی که داریم استفاده میکنیم، استاندارد جهانی میزان گوگرد در مازوت حدود 0.5%، ولی این میزان گوگرد در مازوتی که ما توی ایران تولید میکنیم بین 3-5%. این خب به اون شدت آلایندگی هم کمک میکنه. باید به این نکته هم توجه داشت که اون مشکلاتی هم که از جانب حکومت تحمیل شده به واسطه عدم ایجاد شرایطی که سرمایه گذاری بشه در کشور، اونها هم مرتفع بشه.
در ایران سالهاست که از مازوت سوزی به عنوان عامل مرگ خاموش یاد میشود. ایران از شبکه فرسوده تولید و انتقال انرژی رنج می‌برد و دیگر راهی جز توسل به خاموشی‌های زمان‌بندی شده ندارد. موضوعی که نه دستاورد که تنها راه چاره در شرایط بقرنج موجود است.
بنیامین صدر گزارش میداد. ما از شنوندگان رادیو فردا هم خواستیم که نظراتشون رو با ما در این باره در میون بگذارن. بشنویم صدای دو شنونده رو باز می‌کردیم.
تجربه 46 ساله حاکمیت نظام جمهوری اسلامی آینه تمام نمایی هستش برای ارزیابیش و مشخص میکنه که به هیچ عنوان اینا ذره‌ای برای ایران و ملت ایران ارزش قائل نیستن. بابت این خاموشی برق ها و زمانبندیش که میگن حالا بحث مازوت سوزی رو میخوان کاهش بدن برای سلامتی شهروندان، همچین چیزی اصلا صحت نداره. تداعی میکنه به اون جملاتی که خمینی توی بهشت زهرا گفتش که آب و برق رو مجانی میکنیم و شما رو به مقام انسانیت میرسونیم. سوالی که اینجا مطرحه اینه که این ملت دیگه چه بلایی باید سرشون بیاد تا یه فکری بکنن، یه کاری بکنن، یه حرکتی بکنن تا خلاص بشیم از دست این حاکمیت جهل و جهل.
قطع مازوت سوزی در نیروگاه کشور میتونه فقط به عنوان یک علاج موقت و یک مسکنی عمل بکنه که آلودگی هایی که توسط مازوت سوزی صورت میگیره یه مقدار کاهش پیدا بکنه در فصل زمستان، ولی علاج دائمی این مشکل سرمایه گذاری های گسترده خارجی در زمینه توسعه زیر ساخت ها در نیروگاه های کشور و همچنین توسعه انرژی های سبز و پاک هستش، مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، که در حقیقت برق رو بتونیم از این طریق ما تولید بکنیم. همونطور که خیلی از کشورهایی که آفتاب خوبی دارن مثل ایران این مسیر رو در پیش گرفتن. با این شرایطی که کشور ما قرار داره که تحریم های گسترده‌ای برای ایران هستش و عدم پیوستن به FATF و اینجور مسیرهایی که کشور در پیش گرفته، من فکر نمی کنم که واقعا آینده درخشانی حداقل در کوتاه مدت در انتظار مردم و کشور باشه. نیاز به یه تغییرات اساسی در حکمرانی و حکومت در کشور من می بینم.
نظرات شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. در اینستاگرام ما هم از جمله ارغوان نوشته 45 سال بیکفایتی و فساد و دزدی نتیجهش غیر از این نمیتونه باشه. مریخ میگه به جای مازوت باید مافیاهای مصرف بیشتر در صنایع فولاد و مزارع رمزارزها و صادرات برق به ویژه به عراق رو مد نظر قرار داد. و هیلسام برای ما نوشته توقف مازوت سوزی واقعا باید اجرایی بشه، اما نه اینطوری. این از تصمیمات تند و بدون فکر به عواقب بوده. شما هم میتونید به ما بگید که نظرتون در این باره چیست. از جمله میتونید با واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید. شمارش هست 20420725970. شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هم هست، فرداگرام، که میتونید صداتون رو اونجا ضبط کنید یا نظراتتون رو برای ما بنویسید. صحبت از آب و هوا بود، سری هم بزنیم به نشست زیست محیطی سازمان ملل موسوم به COP29. رئیس این نشست میگه این نشست در عمل وضعیت توافق اقلیمی پاریس و میزان پایبندی کشورها به اون رو روشن خواهد کرد. مختار بابایف وزیر محیط زیست جمهوری آذربایجان و رئیس این نشست که از امروز به میزبانی جمهوری آذربایجان آغاز شده، در حالی به اهمیت این دوره اشاره کرده که انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده احتمال خروج مجدد این کشور از این پیمان زیست محیطی رو مطرح کرده، اقدامی که رئیس جمهور منتخب آمریکا شخصا وعده اون رو داده. درباره این نشست از اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست در ایتالیا بشنوید که همکارم نسرین افشار با او گفتگو کرده.
COP29 امید چندانی نه در حوزه سیاست بهش هست، نه در حوزه کنشگریان محیط زیست، و حتی گزارش‌های بین‌المللی هم که توی این بازه‌های زمانی منتشر شده در پیوند با تبعیض جهانی، گزارشی آکسفام منتشر کرده در پیوند با COP19 که در واقع بررسی تنوع محیط زیستی جهانه، نگاه خوشبینانه نسبت به این کوپ نبوده. هم به خاطر اینکه آذربایجان میزبانشه که خودش یکی از کشورهای نفتی آلاینده به حساب میاد، و همین که خیلی از کشورها همین نخست اعلام کردن که در این کوپ حضور نخواهند داشت، از جمله کشور آلمان، کشور فرانسه که سر موضوع ارمنستان مشکلات سیاسی و نظامی حتی با آذربایجان داشته، آمریکا حضور نخواهد داشت، رئیس جمهورش به خاطر شرایط تازه انتخابات که در اونجاست، روسیه حضور نخواهد داشت، بخش زیادی از کشورهای استرالیایی، کشورهای جزیره‌ای کارائیب اینا حضور نخواهند داشت، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم خودش شخصا حضور نداره، دو تا مشاورانش در حوزه آب و هوا انرژی رو میفرسته برای شرکت، و این خودش نشون میده که ما در موضوع قوانین و تصویب بودجه که یکی از دوتا بخشای مهم کنفرانس سالیانه تغییر اقلیمی که جهان در موردش تصمیم میگیرن مسبب میکنن، ضعف جدی خواهیم داشت. و به خاطر همین بخش زیادی حتی بدون ناامیدی اعلام کردن که بیشتر دلبسته کوپ سال آینده در برزیل هستن.
خانم بهرامی، آمریکا دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهانه. با توجه به پیروزی دونالد ترامپ و مواضع او در قبال تغییرات اقلیمی، آینده تعهدات بین المللی آمریکا در این زمینه رو چجوری ارزیابی میکنین؟
اون بخشی که امروز جهان باش درگیره، تأثیر انسانی تغییر اقلیمه و همینطور مسئله اقتصاد و موضوع تنوع زیستی که بهش اشاره کردم. به خاطر همین نقش مهم آمریکا و چین که هم دو تا کشور آلاینده مهم و نخست جهان هستند و هم در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تعهدات متعددی دادن برای کاهش آلاینده ها، برای توانمند کردن کشورهای کم برخوردار که آسیب بیشتری می‌بینن از مسئله حوزه محیط زیست، نگران کننده است. اما یک بخش از این تعهدات رو هر رئیس جمهوری که در آمریکا باشه متعهده که انجام بده، بخشش مالی هستن و بخشش تعهداتی هستن که توافقات بین المللی هستن، مثل موضوع حفاظت از جنگل ها، حفاظت از تنوع زیستی و اینها. بخشش هم ملزم میشه رئیس جمهوری که در کشوری مثل آمریکا هست که آسیب خیلی جدی کشاورزیش به خاطر خشکسالی دیده، مسئله سیل همین در دوره انتخابات اصلا چند تا از ایالت های آمریکا درگیر سیل بود، و این نشون میده که خب به طور عمومی حتی اگر دغدغه خود مسائل ملی آمریکا هم باشه برای ترامپ، نمیتونه از زیر بار این مسئولیت شونه خالی بکنه. و بخش سوم هم عملاً بدبستان‌هایی که بین کشورها وجود داره در حوزه انرژی، در حوزه مواد غذایی، غلات و اینها، که وادار می‌کنه کشورها رو که سیاست‌گذاری‌های کلانی که تعریف شده رو تا یه حدی پیگیری بکنن. من فکر می‌کنم آمریکا در این چارچوب قرار می‌گیره. اما چین هم به نظرم نقش خیلی مهمی داره، برای اینکه چین در 10 سال اخیر چیزی نزدیک 41% تولید آلایندهش رو کاهش داده و یکی از کشورهای خیلی مهمه در حوزه سرمایه‌گذاری روی انرژی سبز بوده، اما همچنان یکی از آلاینده‌ترین کشورهای دنیاست و همچنان در حوزه زغال سنگ یکی از مهمترین سرمایه‌گذاران دنیاست.
آیا ممکنه چین نقش محوری و مهم در این زمینه ایفا بکنه؟
من فکر می‌کنم نمی‌تونه. یه نکته مهمی در این موضوع وجود داره، اینکه در سیاست‌گذاری تغییر اقلیم و مهاجرت، مثل شاید بشه اون رو با کووید به یه نوعی مقایسه کرد، یک عملکرد همزمان و هماهنگ بین همه کشورها نیازمندیم بهش. به طور مثال من اتحادیه اروپا رو میگم که اسپانیا یکی از نخستین کشورهایی بود که حتی از هدف گذاری 2030 خودش هم الان که در اواخر آخرین روزهای 2024 هستیم هم جلوتره، اما دیدیم که یک سیل تونست آسیب بسیار جدی انسانی حتی وارد بکنه که وضعیت اقتصادی سیاسی این کشور رو فلج کرده. به این ترتیب این نشون میده که هر کشوری حتی اگه خودش بتونه وظایف خودش رو، نقش خودش رو ایفا بکنه، هم حتی کافی نیست، برای اینکه کشورهای دیگه‌ای که روی جغرافیای اون، روی اقلیم اون موثر هستن، باید همزمان متعهد باشن و همزمان به اون توافقات و تعهداتشون عمل بکنن.
ارزیابی اعظم بهرامی در ایتالیا رو میشنیدید که همکارم نسرین افشار با او گفتگو میکرد. میتونید درباره چشمانداز زیست محیطی جهان در کاپ 29 که در باکو در حال برگزاری است بیشتر ببینید در بخش ببینید وبسایت ما radiofarda.com، گزارش‌های ویدیویی که همکارانم اونجا میذارند. به غیر از موضوع چشمانداز زیست محیطی جهان، همچنین میتونید یک گزارش ویدیویی ببینید از جمله درباره 35مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و داستان دو زن در دو سوی این دیوار. همه اینها در radiofarda.com.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
19:56 دقیقه در ایران هست. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ایستگاه 19 باقی مونده اید. بریم سری بزنیم به حوزه سلامت. دانشمندا میگن اضافه کردن یک کاسه لوبیا به رژیم غذایی روزانه میتونه فواید قابل توجهی در سلامتی و البته کاهش وزن داشته باشه. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که اضافه کردن لوبیا، نخود و عدس به رژیم غذایی روزانه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامتی افراد داشته باشد. نتایج این مطالعه که اخیراً در کنفرانس آکادمی تغذیه و رژیم‌های غذایی در مینیاپولیس ارائه شده، نشان می‌دهد اضافه شدن یک یا دو وعده لوبیا به رژیم غذایی منجر به افزایش قابل توجهی در مواد مغذی مهم می‌شود که بسیاری از افراد کمبود آن را دارند، از جمله فیبر غذایی، منیزیم، پتاسیم و آهن. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده بود که میزان دریافت روزانه فیبر در رژیم غذایی مردم ایران 12 تا 13 گرم است که این تقریباً نصف حد توصیه شده و استاندارد جهانی است. کریستوفر گاردنر، دکترای تحقیقات تغذیه و استاد دانشگاه پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا که در این مطالعه شرکت نداشته، میگوید این تجزیه و تحلیل به شواهد قابل توجهی افسوده که نشان می‌دهد حبوبات می‌توانند سلامت قلب را بهبود بخشیده، مدیریت وزن را آسان‌تر کنند و خطر بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع 2 و سرطان را کاهش دهند. دکتر جولی گاردن رابینسون، متخصص تغذیه و غذا در دانشگاه ایالتی داکوتای شمالی، نیز توضیح می‌دهد که غذاهای غنی از فیبر و پروتئین مانند لوبیا به ما کمک می‌کنند تا احساس سیری کنیم. وی افزود وقتی لوبیا بخشی از رژیم غذایی که معتدل در کالری‌ها و کم چربی است باشد، می‌تواند به مردم کمک کند تا وزن خود را مدیریت کنند. ایلین هون، کارشناس تغذیه در برنامه مراقبت دیابت پزشکی استنفورد، نیز بر اهمیت فیبر محلول موجود در لوبیا تأکید کرد و گفت اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که از تخمیر فیبر غذایی در حبوبات تولید می‌شوند، میکروب‌های سالم روده را تقویت و به تنوع آنها کمک می‌کنند. مصرف فیبر غذایی همچنین با کمک به پیشگیری از یبوست به سلامت گوارشی نیز کمک می‌کند. این تحقیق همچنین نشان داد که لوبیا و سایر حبوبات می‌توانند به ما کمک کنند تا غذاهای کمتر سالم را ساده‌تر از رژیم غذایی خود حذف کنیم. گاردنر خاطر نشان می‌کند که هنگام ارزیابی فواید سلامتی لوبیا باید به آنچه که لوبیا را با آن جایگزین می‌کنید نیز فکر کنید و دانسته تصمیم بگیرید. او می‌گوید به عنوان مثال جایگزینی لوبیا به جای نان سفید، شکر افسوده یا گوشت قرمز قطعاً از نظر مواد مغذی فایده دارد. اما اگر لوبیا را به جای آجیل جایگزین کنید، تفاوتی واضح به دست نمی‌آید. آجیل‌ها منابع خوبی از فیبر و چربی‌های غیر اشباع هستند. در پایان این مطالعه تأکید دارد که اضافه کردن لوبیا و سایر حبوبات به رژیم غذایی ممکن است راحت تر از آنچه که فکر می کنید باشد. مردم در سراسر جهان برای قرنها به طور گسترده‌ای مقادیر زیادی لوبیا و حبوبات را مصرف کرده اند و این حبوبات چه در غذاهای لاتین، خاورمیانه‌ای، هندی، آفریقایی و آسیایی استفاده می شود.
و با این توصیه ها می رسیم به پایان این برنامه ایستگاه 19. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت خبرها و تحلیل ها انتخاب می کنید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می کنم.